لطفك عليه وعلى وضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة حمليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روایت ربیع ابن عبدالله رو روایت هفتمی باب معرفت الامام رو ترجمه می کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابا الله ان یجری الاشیاء الا با اسباب فجعل لكل شيء سببا فجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحنو. این روایت مهمیه، گرچه عرض کردم سندش ضعیفه، ولی شبیه هم یه روایت دیگه هم داریم که بصائر نقل کرده و مفاد فوق العاده است. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی که انهو خواستن این رو مقدار محدودش کنن، بگن این روایت از کنم ناظر به سعادات و اخرویه و درجاته، که این فرماد این درجات و سعادات و اخرویه اینا اسبابی دارن، اسباب شرحی داره، علمی برای اون اسباب و شرح هست که کتاب قرآنه، این علمم نزد باب ناطقه که رسول و امام هست. و البته خودشون هم فرمودن شاید هم تعمیم بدیم، اینا هم فرمودین ففی ماه و علیه السلام به صدد بیانهی من الحاجت الال امام، اونی که امام علیه السلام در این روایت میخوان توضیح بدن که ما محتاج به امامیم، در این روایت اشی مقصود حصول و نجات و الوصول الى درجات سعادات الاخرویه است. رسیدن به سعادت اخروی و درجات سبب داره، سببش هم شرح داره، شرحش هم علم داره، علمش هم نزد امامه. پس اگر میخواد به سعادت اخروی برسید از باب امام باید وارد بشید. خودشون اینجا یک کلمه اضافه کردن، فرمودن اون چه امام در صدد بیان اوست در مورد شیء حصول و نجات و الوصول الی درجات سعادت الاخروی است ابل اعم. نه فرمودن این ابل اعم هم اینجا فرمودن، ولی توضیحی که میدن باز بر مدار همون سعادت اخروی توضیح میدن، میگن سببش چیه؟ سبب سعادت اخروی معرفت تو است. شرحش چیه؟ و شرح الشریعت المقدسه، شرح اون طاعت و معرفت در شریعت آمده. علمش چیه؟ میگن علمش کتاب قرآنه. باب ناطقش چیه؟ رسول و امام صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این بیان ایشون. عرض کردیم تخصیص روایت به سعادت اخروی خلاف ظاهر روایت. حضرت یه قاعده کلی دارن بیان میکنن. میفرمان که خدای متعال اجرا عالم را از طریق اسبابی قرار داده، این اسباب هم تفصیل پیدا میکنن. در مقام تحقق اون سبب تفصیل پیدا میکنه و یک بعاء علمی قرار داده شده که اون علم به این سبب و شرح السبب، و این علم هم در نزد یک عرض کنم باب ناطقی است، یا این علم باب ناطقی داره. بعد از باب ناطقش به این علم رسید، از اون علم به شرح اسباب رسید و از اونجا به سبب رسید و نظام آفرینش و اجرای الهی رو اینجوری باید به دست آورد، اینجوری باید عالم و شناخت. اگر میخواید ببینید خدای متعال عالم رو چجوری آفریده و چجوری اداره میکنه و جریان اراده الهی در عالم چجوری واقع میشه، مسیرش اینه. باید از باب وارد بشید، به علم برسید، از علم به شرح، از شرح و سبب و بعدم به سبب، و اینجوری عالم رو بشناسید. اختصاصش بدیم به باب سعادت و اخرویه، که در سعادت و اخروی حضرت میخوام بگن سببش طاعت و معرفت، شرح شریعت، این علمی برش در عالم قرار داده شده که کتاب الهی است و این علم در اختیار امام رسول، این اختصاص دادنش خیلی توجیهی نداره. حضرت میخوان کلن باب علم رو ببندن، بگن اگر حقیقت عالم رو اونچنان که خدای متعال اجرا فرموده میخواد بشناسید، بعد از امام بگیرید، رجوع کنید به امام علیه السلام، و الا ممکنه چه اتفاقی بیفته برای شما؟ ممکنه یه علومی هم به حسب ظاهر به دست بیارید، ولی این ربطی به اون حقیقت اراده الهی به شناخت اون مجاری حقیقی اشیا نداره. علم به مجاری اشیا، علم به شرح اسباب، این علم یه موطنی داره و یه بابی داره، شما از بابش باید به اون علم برسید. عنایت فرمودین. حالا مصداقم برش معین نکردم، من اون مجلس میگن مصداقش قرآنه. بله قرآن یک مصداق اعظمشه. لوح محفوظ از جاهای دیگه است، اینایی که در باب علم ازش بحث شده، قلم هست، لوح هست، اینا به اصطلاح مسیر شرح علم در عالم. به این که علم چه نسبتی با اسباب داره، کشف اسباب یا چیزی بیش از کشف اسباب، نسبت علم و اسباب نسبت احاطه است، نسبت کشف، اینا هم یه بحثای جدی که بعد معارفی هم جلو بریم، خیلی بحث فلسفی نکنیم. این بریم در ادله واقعا ببینیم روایاتی که ما داریم، معارفی که داریم، اقتضاش اینه چه نسبتی است بین لوح و قلم و نظام اسباب. آیا لوح و قلم ذیل اسبابن، فوق اسبابن؟ عنایت می‌فرمایید. اینا هم بعد در جای خودش بحث کنیم دیگه، نه اینکه مثلا بگیم علم یعنی کشف، کتاب یعنی اونی که صورت عالم درش است. اینا حرفای باز ما میشه، اینکه علم چیست و این علم موطنش کجاست. حضرت اینجا نفرمودن موطنش، فرمودن خدای متعال عالم رو بر اساس اسباب و اجرا کرده جریان عالم، اجرا و حالا به تعبیر غیر دقیق این سیر عالم، سیرورت عالم، حرکت عالم به سمت خدای متعال بر اساس اسبابی محقق شده. این اسباب شرح و بستی پیدا کرده، این شرح و بستم در یه موقفی از کنم علم براش قرار داده شده. اما این علم چیه، مصداقش چیه، هم حضرت اینجا بیان نکردن. این علم هم باب داره. وقت در روایت دومی که عرض کردم شبیه همین است و یه اضافه ای داره وسائر نقلش کردن با یه سند دیگه ای که احتمالا همون روایته ولی با کمی تفاوت، حدثنا علی بن محمد القاسانی ان محمد بن عیسی العبیدی یرفعه قال، اینم میدونی سندش ضعیف، قال ابو عبدالله علیه السلام ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسباب یا الا بالاسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا. اینم اضافه داره اینجا که یه کلیدی داره، بدون اون کلید شما تا کلیدو به دست نهرید نمیتونید به شرح اسباب عالم برسید، باید به اون کلید برسید تا باب بروتون گشوده بشه. و عرض کنم وجعل لكل مفتاح علما، اگر کسی بخواد به اون کلید فهم اسباب عالم برسه، یک موطن علمی است، باید به اون علم برسه. اون علم کلید عرض کنم فهم اسباب رو به دست انسان میده، و الا مفتاح فهم اسباب و شرح اسباب به دست انسان نمیرسه الا از باب علم. اینجا مفتاح رو اضافه کرده، اینم خودش نکته است. بعد فرمود جعل لكل علم بابا ناطقا من عرفه عرف الله. خدای متعال یه باب ناطقی گذاشته برای علم، اگر کسی او رو بشناسه خدا رو میشناسه. نعت میفرمایید من عرفه عرف الله، یعنی اگر کسی امام رو به عنوان باب ناطقی که ناطق به عرض کنم مفتاح اسباب و شرح اسبابه، باب علم به اسبابه، اگر امام رو به این عنوان بشناسید خدا رو میشناسید. ببینید این روایت فرق میکنه با اینکه بگه من عرفکم فقط عرف الله. میفرماید که کنهو، شما عالم رو اگر بخواید بشناسید، اراده الهی رو، فعل الهی رو که در عالم جاری شده اگر بخواید بشناسید، باید از طریق امام به علم برسید، از علم به مفتاح و شرح و اسباب برسید. اینجوری نظام هستی شناخته میشه. اگر اینجوری عالم رو شناختید، تا رو خدا رو میشناسید. ولی اگر کسی نظام عالم رو خودش تنظیم کرد و یه دستگاه عالم درست کرد، این به خود یه چیز دیگه ای رو میشناسه. من مثال میزنم، مثلا فرض کنید در بعضی از دستگاه فلسفی یونان خدای ساعت سازه، یه عالم ماده است و دارای قواعد و قوانین، خدای ساعت ساز اینو ساخته، کوکش کرده، میچرخه. حالا اگر شما عالم رو اینجوری شناختید، رسیدید به خدای ساعت، این شناخت خداست، این خداشناسیه؟ یا شما اگر بخواد از طریق نظام هستی خدا رو بشناسید، بعد اونجوری که اسباب و شرح اسباب جاری شده، از اون طریق عالم رو بشناسید، عالم ملکوت رو بشناسید، بعد از طریق عالم ملکوت به مشیت نحوه خلقت و اجرای خلقت برسید. از یه مسیر خاصی باید عالم رو بشناسید تا این عالم شناسی به خدا شناسی ختم شه. الا بله، ممکن از باب علیت برسن به این که علت العللی داریم، یه واجب الوجودی داریم، اون واجب الوجود واجب الوجود است دیگه، علتی ندارد، این معرفت الله. کسی خیال کنه مثلا اینا خداشناسن، خداشناسن خدا یعنی کی که میشناسن، الله کیه که میشناسنش. اون اللهی که فرض کنید یه دستگاه فلسفی به ظاهرم متعله آمده از طریق نظام علت و معلول است، ببین که علت و عللی داریم، واقعا علت و علل خداست؟ کسی اگر خدای متعال و اینجوری، یا مثلا خدای ساعت ساز خداست، واجب الوجود اون خدایی است که قرآن معرفی میکنه. ما هم وقتی میخوایم متمسک بشیم یا واجب الوجود یا مثلا یا علت العلل، دعایی هم ما درست کنیم، انشاء کنیم، خلا خوبه یا درفتن دعا انشاء کنن و الا تمی چی تمام میشه. من حتی بذارم این روایت بخواد چیز اضافهی بفهمد، بفهمد آقا شما عالم یه مجرای خاص داره، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. به یه علم خاصی باید برسه تا به یقین برسه. اون علم باب داره، از بابش وارد نشید به اون علم نمیرسید. اختصاصی هم نداره به احکام شریعت یا احکام سعادات و اخرویه. وقت این جور معرفت به اشیا و نظام اشیا اگر پیدا شد، این معرفت به خدای متعال میاره. شما الان مثلا قرآن رو ملاحظه کنید، خدای متعال رو توصیف میکنه، هیچ وقت به ایمان علت و علل و واجب الوجود نیست. نظام اسبابو که میگه صدرش رو خدای متعال قرار میده، ببین همه آیات قرآن پره دیگه. از زمین این روایت شاید اولا میخواد بفرماید که نظام هستی رو، حالا نظام هستی هم تعبیر دقیقی نیست، اون مجاری خلقت الهی رو، اون جریانی که خدای متعال در خلقت ایجاد فرموده که از اسباب شروع میشه به شرح میرسه به علم میرسه بعد مفتاح داره، باز میخوام شرح مفتاح داره بعد علم داره، اینو اگر بخواد بشناسه از بابش باید وارد شد. اگه وارد شدید اینجوری هستی رو میشناسید، اون وقت این نوع شناخت شما رو به معرفت الله هم منتهی میکنه. این از من حدسم اینه، این که حضرت میفهمد اگر این باب رو بشناسید خدا رو میشناسید، این از زاویه همین خصوصیت امامه که امام باب علم به شرح و سبب عالمه. از این باب معرفت الامام و ورود از وادی امام شما رو به معرفت الله میرسونه. معرفت الامام از یه مجاری دیگه معرفت الله ایجاد میکنه، اما در این روایت ناظر به این مجراست. این روایت بصائر. اگر کسی عالم رو از این مسیر دیگه بره بشناسه، ممکنه برسه به یه علت العلل، به یه مبدع نخستین، به یه واجب، این معلومه معرفت الله باشه. اون الهی که اللهی که انبیا معرفی میکردند با اللهی که مثلا دیگران رفتن شناختن خودشون، معلوم نیست یکی باشه اصلا. بله دیگه، بله دیگه، همینه دیگه. اول الالباب فهمود کسی فهمود اول الالباب هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فهمود الذین یعلمون ما هستیم، الذین لا یعلمون مخالفان ما هستن، اول الالباب هم شیعان ما. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اول الالباب. این نکته رو اول الالباب متذکر میشن که فرق مثلا امام حسین با یزید بن معاویه رو میفهمن، بقیه نمیفهمن که اولو الالباب میفهمن فرق هست دیگه و بشمارید فرق بین وجود مقدس امیر المومنین و معاویه رو اولو الالباب میفهمن. نه شما اتفاقا من یه موقعی دنبال این بودم، این حرف میفرماشد که آقایون میگن وقتی میخوان خدا رو اثبات کنن چند نه، او خود خدا بلد نبوده مثل فلاسفه خوب برهانا رو پشت سر هم بشینه منظمش کنه، بعد به زور بگردی ببینی چجوری به شکل اول برش میگردونی، ولی نه، فیلسوف منظم منطقشو درست کرده، بعد بر اساس شکل اول از بدیهیات شروع کرده، اثبات سانه کرده، بعد اثبات توحید کرده، خیلی منظم تر اونا. اگه اینجوری معرفت که اون خیلی اونا منظم تر از قرآنه. یه بزرگواری از اساتید یه موقع استدلال میکردن مثلا به این آیات که مثلا عرض کنم فرج البصر هل ترا من فطور، اینو میذاشتن کنار یه آیه در یه سوره دیگه‌ای که عرض کنم یادم رفت الانه، گفتم خب خوبه دیگه صغراشو خدا امثال تو یه سوره فرموده، کبراشو تو یه سوره دیگه‌ای، این چه استدلالی آخه؟ اگه واقعا استدلال اینجوریست که قرآن میخواست همین مسیر رو بره، باید با یه ادبیات دیگه‌ای صحبت میکرد. الهیال ببینید، من از خیلی بحثمون پراکنده نشه، تلقی عقیرنه، اختصاص این روایت به اسباب سعادات و اخروی دقیق نیست، لذا خود مرحوم علامه علیسی هم یه قیدی میزنه اول اعم، ظاهرا اعم درست، و بعدم خدای متعال در این روایت حضرت میفهمد اگر علم به اسباب رو از طریق بابش به دست آوردید به معرفت الله هم میرسید، ولی اگر علم به اسباب رو از طریق بابش به دست نیاوردید معرفت الله حاصل نمیشه، در واقع اسباب و شرحش هم نیست، اون اجرای الهی رو تو عالم نمیفهمن، هیچ وقت دستگاه شیطان اون سبب و شرح الهی رو نمیفهمه، یه چیز دیگه میفهمه. حالا همین نکته هم اینجا عرض بکنم، حالا پس فهمی که برای کفار حاصل میشه چطور؟ بالاخره اونا هم یه چیزایی رو تو عالم میفهمن، نظام کیهانی رو میفهمن، نظام طبیعی رو میفهمن، طبیعیات دارن، کیهانشناسی دارن، علم هیئت دارن و بشمرید. اونا چیه؟ اونا علم به اسباب نیست، اونا علم به شرح اسباب نیست، از بابش هم که نرفتن، از بابش هم که نگرفتن. اینا چجوری حاصل شده؟ واقعا کیهانشناسی امروز علم به شرح و اسباب نیست؟ ظاهرش اینه که نیست. بعضی خواستن بگن چرا هست، منتها ناقصه، باید کامل بشه. یعنی بعضی خواستن بگن که این علوم طبیعی و دانش‌هایی که بشر داره اینا علم به واقعیات اشیاء، علم به حقایق اشیاء. این علم به حقایق اشیاء هم علم به واقعه، منتها ناقصه. آدم از حالا نمیخوام فرمایششون رو نقد کنم چون ایشون خیلی دقیق تر از این حرف هستن، شهید متحری رضوان الله تعالی علیه، در بحث علل گرایش مواد دیگری یک بحثی اونجا دارن، ببینید سخنرانی هایشون بوده، البته کتاب تألیفی نیست، اونجا میفرمان که در جمع متخصصین هم بوده ظاهرا، میگن یکی از اشکالاتی که این روزه میکنن، میگن که خب به اندازه‌ای که علوم بشر گسترش پیدا میکنه اسباب اشیا شناخته میشه و ما مستغنی از خدا میشیم، به تعبیر دیگه عرض کنم هر اندازه که علم گسترش پیدا میکنه دایره تصرف خدا محدودتر میشه دیگه، ما اسباب اشیا رو پیدا میکنیم و نظام علل و معالی رو پیدا میکنیم دیگه. قبلا میگفتیم زلزله از طرف خداست، باران خدا میفرستد، طوفان و آتش فشان، و حالا پیدا کردیم که چرا آتش فشان اتفاق میفته، چرا طوفان میشه، چرا زلزله میشه، چرا خسوف و کسوف میشه. بنابراین آرام آرام دامنه تصرف خدا محدود میشه. لذا گاهی هم تعبیر میکنن، میگن خدای رخنه پوش، خدایی که هر کجایی که ما علممون جواب نمیده پای او رو وسط میکشیم با او درست میکنیم، و اون شهید مدری جواب میدن، میگن نه اینا منافات نداره که همه این اسبابی که شما میگید درسته، اصلا بحث ما یه بحث دیگریست، میگیم همین اسبابی که شما میگید ناقصه، خدای متعال عالم اینجوری آفریده، بحث بر سر این است که این نظام اسبابی که شما میگید اینها مبدع داره یا نداره مبدع آفرینش، و الا این حرفایی که شما میزنید اینا که محل نزاع نیست. بنابراین همه این حرفایی که شما میزنید درست، اینا علمه، ولی اینها ناقصه، یه زمیمه میخواد. بله شما میگید خسوف چجوری اتفاق میفته، کسوف چجوری اتفاق، ولی همه این نظام علت و معلولی که شما میگید برمیگرده به یه واجب الوجود، به علت العللی، اون در ادیان بحث میشه، در معارف بحث میشه، که انه کسانی که از طرق ائمه علیهم السلام نمیرن نظام علل و معالیل و اسباب رو کشف میکنن، ناقص کشف میکنن. عنایت میفرمایید مثلا اونایی که حتی معتقده به خدا هم نیستن نظام علل و معلولی رو کشف میکنن، اون تو کامل نیست. اینجوریه یا نه کسی از طریق ائمه نرفت نظام علل و معالیل حقیقی عالمو نمیفهمه؟ اون که من از این روایت میفهمم ظاهرش همین، ازم میخوام بگن که اگر میخواید اون دستگاه اجرا الهی رو بفهمید باید برید سراغ بابش، ولی نمیفهمید. پس اونها هیچی نمیفهمن، چرا یه فهمی دارن، فهمشون از قوای شیطانه دیگه. کسی ذیل امام بره علمشو از امام میگیره، ذیل امام نرف علمشو از شیطان میگیره دیگه. حالا همینا محل بحث اصلا وجود داره یعنی چی؟ اینا توصیف عالمه، اینا اکتشاف عالمه، اینو بحثایی که تو فلسفه علم این روزا دیگه خیلی بحثای پیچیده دیدن. اون نگاه پوزیتیویستی الان قابل دفاع نیست اصلا. ما معتقدیم حالا فهم از عالم دو جوره، فهم مؤمنانه و کافرانه. هر دو هم کار آمدن. فهم کافرانه برای زندگی کافرانه در عالم جواب میده، ولی برای زندگی مؤمنانه جواب نمیده. اگر کسی میخواد عالم رو مؤمنانه بفهمه و هرچه عالم رو میفهمه معرفتش به خدای متعال و ایمانش افزایش پیدا کنه، از بابش باید وارد بشه. اگر از بابش وارد نشد معرفتش مؤمنانه نیست. حتی برم جلو، نمیخوام بگم منکرین خدای متعال، اونا که معلومه منکرین خدای متعال در علوم طبیعی و امثال اینا به حقایق عالم راه پیدا نمی کنن. یه مفاهیمی دارن، این مفاهیمی کار آمده وقتی میخوان در دنیا شهوت رانی بکنن، استکبار بکنن، غیر مؤمنان زندگی بکنن، دنیا رو ابزار شیطنت بکنن، با این علوم میتونن این کارو بکنن. ولی علم به اون مجاری اسباب الهی نیست، یه چیز دیگه نیست. این توضیح البته میخواد عبور ازش میکنن. بله ما هم همینو داریم میگیم. و ولی چجوری باید عالم رو بشناسید که به خدا برسید؟ این رو باید میگه از بابش بیاید. بابش هم رسول و امامه. ما اینو حتی در نه فقط در علوم طبیعی، در علوم الهی هم میگیم، میگیم در فلسفه هم همینطور. اگر کسی بخواد حقایق عالم رو اونچنان که هست بشناسه و اون خدا و اون فعل الهی حضرت حق و فعلش رو بشناسه، بره از طریق ائمه بره. ظاهر این روایت اینه. از راه دیگه برن میرسن به یه چیزایی، اما اون نظام سبب الهی نیست. میشناسن بله، از کدام میرسه به این که این عالم یه ساعت سازی داره، یه خدای ساعت سازم اثبات میکنه. اما این الهیات، الهیات انبیا نیست، الهیات قرآن نیست. ولی اثباتی واجب الوجود میکنه، اثبات واجب الوجود هم گاهی به عنوان ساعت ساز، گاهی نه بیش از ساعت ساز، علت العلل دیگه. نمیفهمم ما اسباب هستیم و نه، روایت این نیست. باید از سبب داره، سبب شرح داره، شرحش علم داره، علمش ما باب علمیم. اونا رو ببین، همه چیه که یه جا نباید بحث بکنید. این روایت چی میفرماد؟ این روایت میفرماد عالم سبب داره، سبب شرح داره، شرحش علم داره، علمش باب داره. اگر میخواید به علم به اسباب و شرح اسباب برسید، از بابش باید وارد بشید. این فقط اختصاص به سعادت و اخروی داره؟ نه، اختصاص به علوم الهی و فلسفه داره. یعنی در اثبات سانه باید اینجوری حرکت کنید، الهیات رو از ائمه بگیریم، یا نه اگر میخواید معرفت به عالم پیدا کنید این راهش. حالا اینو اون قدم بعده که باب ما هستیم، چجوری ما از باب استضاحه کنیم، اون سخن دومه. باب نبی اکرم مثلا اون موقع جناب موسی کلیمن، حضرت عیسی هستن، اونا ابوابن دیگه، حججن، ابواب الهی هستن دیگه. و روایت ما میگه حجت الهی در هر زمانی هست، درسته؟ نه نه، اونا هم یه وادی بوده. والمؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته. طرح انبیا یک طرحه، منتها مراتب دیگه، درجات داره، ولی یک وادی، یه جور عالم رو تبیین میکنن. پس ببین، من نه نه، این روایت در اینجا ناظر به نکته خاصه، درسته که من عرفو اینجا، یعنی این، یعنی اگر امام رو بشناسید، باب این علم رو بشناسید، اون وقت میتونید به خدا برسید. علم به عالم و مجاری فعل الهی و شناخت خدای متعال از این مسیر وقتی است که شما علم از بابش بگیرید. اگر از بابش نگیرید، این علم شما رو به خدا نمیرسونه. این در طبیعیات که خیلی روشنه. نه نه، من از این عرفکم ممکنه انواع دیگه هم تفسیر بشه، نه فقط از باب این که امام مجرای علم به اسبابه. میخوام بگم امام شؤون مختلفی داره. یکی از ایشون هم همینو بحث میکردن، میگم همه شؤون امام تو این روایت بحث نشده، در این روایت تأکید شده بر اینکه علمتون از امام بگیرید. اگر میخواید عالم رو درست بشناسید از بابش برید، و اگر اینجوری رفتید به معرفت الله میرسید. این معرفت الله خاصه، عنایت فرمودین. اگر از مجاری دیگه برید، عالم اونچنان که هست و اون علم الهی که در عالم قرار داده شده از اون مسیر نشناختید، درست؟ چی؟ بله، حالا اونام یه این اونم مؤید همین مضمون. پس این روایت اینو میخواد بفرماید. حالا اگر این روشن شد، ما بقی چیه؟ ما بقی این علم نیست. دیگرانی که از مسیر امام نمیرن، به اون علمی که خدای متعال در عالم قرار داده، جعل لکل شرحن علمن، به اون میرسن. حالا بگذاریم از این بحثا. ببینید، پس به یه چیزی میرسن ها. اون چیه؟ پس اون علم نیست، ظاهرا اون علم الهی که نیست. این رو وقتی میخواد اگه میخواد عالم رو به علم الهی برسید، به علم الهی بیاد سراغ امام، اون وقت به اون علم میرسید، ابواب اون علم با امام گشوده میشه، بعد از طریق اون علم شما رو سیر میده، و بعد وقتی سیرتون داد به شرح سبب و سبب میرسونه، معرفت الله براتون ایجاد میشه از این مجرا. این ظاهرا معنای این روایتو. اون طرف چیه؟ اون طرف هم اگر تلاشی بکنن ذیل ائمه نباشه، ذیل انبیا نباشه، ذیل باب الهی نباشه، باب ناطق الهی، چیزای حاصل میشه، ولی این نیست. به علم الهی نمیرسن، به اون علمی که خدا میتواند در عالم قرار. حالا اون علم از کرم توضیح داده نشده که چیه. کتاب قرآن مجیده، اون کتاب الهی است، لوح محفوظ، قلمه، توضیح داده نشده اینجا. در جای دیگه توضیح داده شده که علم در کجاست. اون علم الهی هم اگه میخوایم توضیح بدیم، بر اون اساس باید توضیح بدیم. حالا یه مطلبی رو سر متعلقین فرمودن، حالا من کلامشون اگر بخوایم مفصل تقریر کنیم و مفصل بحث کنیم، واقعا باید بریم جلد سوم اسفار رو بحث کنیم، یعنی یه سال باید بحث کنیم. لذا من از او عبور میکنم، اجمالا عرض میکنم ایشون چه کار کردن، و ببینید این شرح الحدیثه. بعدم نقد محتوایی من نمیکنم، از نظر محتوایی این بحثا پردامن، نقد روشی داریم اینجا. واقعا این شرح الحدیثه یا فلسفه فرمودید اینجا؟ اصطلاحات روایت رو بر اساس اصطلاحات خودتون معنا کردید. این شرح الحدیث نیست، این فلسفه گفتنه دیگه. اگر من گفتم فلسفه هم بگیدم اینو میفرمودید. بعدم نتیجه که گرفتن کاملا خلاف ظاهر حدیثه، بلکه خلاف باطن حدیثه. من این دو سه نکته رو عرض میکنم. محتواش واقعا اگه میخواید بحث بشه، جدی باید بحث بشه. میگم اقلا جلد سوم اسفار مباحث عاقل و معقولش باید بحث بشه. نمیگم فلسفه منطق، چونشون همون مباحث عاقل و معقول و مباحث علت و معلول و بعد مباحث فلسفه منطق اینجا به کار گرفتن، به اضافه یه سلسله مباحث کلامی خیلی تو همین یه صفحه اونیم واقعا به اندازه چند جلد کتاب حرف و خلاصه کردن. من نمیخوام بگم میشه همه اونا رو به سرعت بحث بکنیم، ولی اجمالا حالا ببینیم این روایتو میشه کاریش کرد. ببینم روایت رو پیدا میکنم. هم نداره. حالا من بینیم میخوام ببینیم چی شده. شرح الحدیثه، میخوام ببینیم شرح الحدیث یا فلسفه گوییه. هم نداره، ما همین رو داریم توضیح میدیم. میخوام ببینم روشن اصلا این کار درسته، شما اینجوری حدیث رو توضیح بدید، اینجوری شرح کردن، شرح حدیثه یا حجاب فهم حدیثه. بعضی بزرگوارا میفرمان که آقا تا اینا رو نفهمید اصلا حدیث نمیفهمید، که کلید فهم معارف اهل بیت همین حرف هاست. من نمیدونم اون آقایون اونا رو از کجا فهمیدن. اونا رو که دیگه از معارف نگرفتن، اگه میخواستن از معارف بگیرن تو کلید دیگه، کلید قبل از این حرف فهمیدین. اونا که نمیتونه میگن ما کلید رو از اینجا گرفتیم، که کلید رو از یه جای دیگه گرفتن. از کجا آوردن اون کلیدو؟ همین بیانیشون توضیح میده. میگن حجت باطنی و ظاهری داریم، کسی که اون حجت باطنی دستشه مستغنی از حجت ظاهری است. دقیقاً اعلام استغناء. حالا ببینید برخلاف ذیل حدیث اعلام استغناء، حالا خدا کنه این حدیث رو پیدا کنم، مصلحت نیست که پیداش نمی کنم. بله 500 ببینم. بله ببینید ایشون اولا اب الله ان یجل اشیاء الا به اسباب، خدا متعال عبا دارد از این که اشیاء رو اجرا کنه الا به اسباب. به نظرم میاد دو تا برهان ایشون به کار گرفتن، میگن بر اساس این دو برهان عالم رو خدا متعال با اسباب آفریده. یکی برهان الواحد لا یستر، این قاعده است، دو تا قاعده، یکی قاعده الواحد لا یستر انه الا واحده، میگن از ذات احدی و بسیط کسرات صادر نمیشه ابتداعا و ممکن نیست. یکی هم به یه نوع قاعده سنخیت میگن اینجوری نیست که هر جو مرج باشه، هر شیء سنخیته با یه نظام سببی تا برسه به علت العلل. این دو تا قاعده رو به کار گرفتن، بر اساس این دو قاعده فهمت خدای متعال عالم رو با اسباب میآفرینه. ابالله هم اینجوری معنا میکنن که نه اون نمیشه دیگه، ممتنه، امکان وجودی نداره، امکان وقوعی هم نداره که عالم بدون اسباب خلق بشه. یک، این دو تا قاعده ای که ایشون گفتن میدونید مورد نزاع‌های جدی بوده و هست، هم قاعده الواحد هم قاعده سنخیت. اینجا بحثش نمیکنه، در جای خودشون دو تا قاعده رو به کار گرفتن، ابالله رو بر اساس این دو تا قاعده معنا کردن. میگن نمیشود از ذات احدی کسرات صادر بشه و نمیشود این معلول ها سنخیت و تناسب با علل نداشته باشن. لذا یه نظام خاص علت و معلولی لازمه برای پیدایش آفرینش. حالا ببینید خیلی هم دقیق، بحثای جدی هم داره، ولی دو تا قاعده محل بحثه، چون نیست دو تا قاعده باشه متفق علیه باشه. این یک. نه میخوام بگم که اول ببینیم ایشون چه کار کردن تا ببینیم، حالا بعد ببینیم دیگه. حالا ببینیم ایشون این دوتا نفرموده اولا روایت ابالله، نه اینکه محال است، خدای متعال عبا دارد. از کردم دیگه، میگه ابالله یعنی این روایت همینو میخواد بفهمد، ابالله یعنی محال است، خدای متعال عبا کرده. چرا؟ چون اصلا شدنی نیست، چون از ذات احدی کسرات عبا را اصلا اینجوری معنا میکنن، میگن چون محاله، ابالله یعنی این. از من همی بودین خیلی با ظاهر روایت نمیسازد. از کنم دیدید مثلا مرحوم مجلسی میگن که خدای متعال اگر میخواست میتوانست ولی نمیخواهد، ابالله لحکمت یه دلیلی. حالا این بحث جدیه دیگه، این بحث به این سن نمیخوام بحث محتوایی کنیم، بحث قاعده الواحد و بحث قاعده عرض کنم سنخیه دو تا بحث جدی فلسفی است، مورد موضوع نزاع تاریخی هم بوده بین متکلمین و فلاسفه. در دستگاه‌های مختلف فلسفی مثل اصالت وجود و ماهیت هم متفاوت معنا میشه، یکسان معنا نداره. حالا در دستگاه اصالت وجود سنخیت و قاعده الواحد معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، در جای خودش باید بحث بشه، بذاریم کنار. بعد این سببیت رو برمیگردونن به نظام علت و معلولی، یعنی اون بحثایی که خودشون در باب علیت میکنن اصطلاحات باب علیت رو اینجا میارن، میگن سببیت یعنی علیت. اون نظام علت و معلولی که ما در فلسفه ازش بحث میکنیم و بعدم میگیم شی مالم یجب لم یوجد، شی در رتبه قبل از وجود ضرورت پیدا میکنه، علت تام ضرورت به شی میده، اون نظام علت و معلولی مقصود است تو این روایت. ابالله یجب الا به اسبابها، یعنی خدای متعال عالم رو با نظام علت و معلولی خلق میکنه، که اون نظام علت و معلولی هم در دستگاه اصالت ماهیت یه جور معنا میشه، در دستگاه اصالت وجود سر المتعلم معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، علیت برمیگرده به تشعون و اون بحثایی که در جای خودش فرمودن. اینم دوتا. بعد میگن پس خدای متعال عالم رو بر نظام اساس نظام علیت میآفریند، این نتیجه گیری صدره باید. بعد وارد یه نظام میشن، میگن یه عده‌ای گفتن که نه سنخیت لازمه و نه عرض کنم تناسب و از بسیط کسرت صادر میشه، بنابراین هرج و مرج میشه عالم، بنابراین ما راهی نداریم، هیچ نظام ثبوتی در کار نیست برای عالم که ما بخوایم اون نظام ثبوتی رو با حکمت بفهمیم. یه نظامی است که کأنه فقط مشیت بدون هیچ گونه قاعده است. فقط از راه نقل میشه بفهمیم. درسته واقعا بعضی از متکلمین من اینو زدن. حرفا اونا هم بی ربطه، درسته. بعضی حرفای بی ربطم بعضی از فرقای متکلمین زدن که صدفه و گتره و همه این چیزا رو قائلن، اونم درسته. بعد ایشون یه نتیجه گیری میکنن، میگن این از بزرگترین شیطنتهای شیطانه که این نظام اسباب رو برداشته و بنابراین نتیجهش اینه که هیچ سببیتی نیست، شما نمیتونید راهی به شناخت عالم داشته باشید چون اصلا سببیتی در کار نیست که شما بشناسید، فقط باید برید به علوم ظاهری و علوم نقلی تکیه کنید. واقعا بعضی گروه از کنم گروه های متکلمین من افراد زدن، نه متکلمین امامی ها، واقعا از این رفای بیرب زیاده در علم کلام بعضی وقت زدن دیگه. و بعد هم اینجوری بحث کلامی دیگه مطرح میکنن، این فلسفی نیست که اینگر این اعظم و فتنتن ففی ما ذکره علیه السلام ردن علی مذهب العامه و من یجری مجراهم. از متکلم بعضی فرق متکلمین دیگه که ایشون میگن عامه به من یجری مجراهم، میخوام بگن ممکنه یه موقع در امامیه هم کسی هم حرفا رو بزنه. و انه اعظم فتنتن ابدعها الشیطان و انتشرت بین الناس یتشبث به هل منافقون المعرضون عن طریق الحق من انکار الحکمت و الیقینیات و الاقتصار علی الظنون و النقلیات. میگه کسانی که انکار یقینیات میکنن از این راه میرن. اعظم فتنه، میگم ممکنه واقعا یه موقعی هم بخشی از علم کلامی که در دنیای اسلام بست پیدا کرده جز فتنه های شیطان باشه. تو این یکی از بحث های مهمه که واقعا اگر امور از مدار امامت برگرده، علوم هم از مدار امامت برمیگرده، فتنه درش میشه. ما با این ممکن مخالف این نیستیم. ولی اینکه هر کسی اینو کلی کنید بگید هر کسی قائل به نظام علیت اونم با مفهوم فلسفیش نیست، این فتنه زده شیطان است و نمیدونم اینا، این تمام نیست. ممکنه بگید ایشون هم اینو نمیخوان، بگن خب الحمدلله، میگن اینها و من یجری مجراهم. اگر دایره رو تعیین میکنه بگید هر کی علیتی که ما میگیم نمیگه، این فتنه زده شیطانه و اصلا باب فهم عالم و بسته، باب یقینیات و یقینیات هم یعنی برهان ها، ظنونم یعنی روایات و آیات نقلیات. حواسمون باشه، ظنون یعنی روایات و آیات، از ظنون و نقلیات، یقینیات هم یعنی حکمت یعنی فلسفه. نه نه، نظام سبب و مسببه که شما میگید. نه آخه ببینید، ایشون میگه علیت و علت و معلول و فلان اینا، اگه مقصودتون اون نظام فلسفیه، میگم شما سبب و به سبب فلسفی برمیگردونید، بر نمیگردید خود سبب و تو ادبیات قرآن دنبال کنید لکلش این سببن، ببینید از تمیز علی این آیه چی فرمودن. میگید نه، سبب یعنی علت. کسی که نظام علیت رو انکار میکنه در واقع باب حکمت رو میبنده، همش به نقلیاته که به نقلیات هم که زنونن باب علمیاته میبنده. اولا مخصوص اگر با یه طایفه خاص دعوا دارید بحثی نیست، ولی اگر هر کسی علیت شما رو انکار میکنه، این علیتو نه نظام ما، این رو باید که بحث از سبب میکنه، اما اون سببیتی که شما میفرمایید انکار میکنه، این انکار یقین و تکیه به زنون و نقلیات، بعدم این جور ادبیات راجع به نقلیات که زنون و یعنی همه اهل علوم نقلی زننا هستن، ما علما هستیم تا ایبالا انفاسکم، اشکالی نداره. حالا همین دیگه، حالا ببینیم انشاءالله ادامه بحث، انشاءالله جلسه بعد بخونیم کلام ایشون. عرض کردم نقد محتوایی نمیخوام کنم، فقط نقد روشیست. محتواها خیلی بحث داره. ببینیم این روش شرح، شرح الحدیثه یا حجاب فهم احادیثه احیانا در یه مواردی. الحمدلله.